ساعت 11 این صدای رادیو فرداست. بریتانیا یکی از رهبران القاعده را به اردن تحویل داد. مقامات مصری میگویند محمد البرادعی رسما به مقام نخست وزیری برگزیده نشده است. یکی از وکلای پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی بازداشت شد. روز بخیر شنوندگان گرامی، الهه روانشاد هستم با تازه ترین خبرها و همچنین گزارش ها. در اولین ساعت بامداد یکشنبه هواپیمای حامل ابو قتاده از رهبران القاعده بریتانیا را به مقصد اردن ترک گفت. ابو قتاده در اردن به اتهام فعالیت‌های تروریستی محاکمه خواهد شد. دولت اردن ماه گذشته به بریتانیا تضمین داد که از شواهد به دست آمده علیه ابو قتاده در دادگاه استفاده نکند. گفته می شود این شواهد تحت شکنجه به دست آمده و اعتبار ندارند. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا گفته است که هنگام خروج ابو قتاده از لندن او از خوشحالترین مردم کشور خواهد بود. دولت بریتانیا مدت هاست در تلاش است تا این متهم به تروریسم 53 ساله را اخراج کند. همسر و 5 فرزند ابو قتاده که از سال 1993 در انتظار پذیرش درخواست پناهندگی خود در بریتانیا زندگی می کنند همچنان در این کشور باقی ماندند. منابع رسمی در مصر می گویند محمد البرادعی رهبر حزب لیبرال مصر هنوز به طور رسمی به عنوان نخست وزیر این کشور منصوب نشده است. احمد المسلمانی سخنگوی رئیس جمهوری موقت مصر تأکید کرده که آقای البرادعی در فهرست نامزدهای پست نخست وزیری یک انتخاب منطقی بوده، اما پس از دیدارهای روز شنبه هنوز او به این سمت برگزیده نشده است. گفته شده بود که اخوان المسلمین با انتخاب البرادعی به مقام نخست وزیری مخالف است. روزنامه‌های مصری نیز از مخالفت گروه سلفی نور با نخست وزیری او خبر دادن. احمد المسلمانی همچنین گفته است که همه گروه‌ها و احزاب مصر از جمله اخوان المسلمین می‌توانند در انتخابات آینده شرکت کنند. دقایقی پس از این سخنان مقام‌های مصری اعلام کردند که قرار بازداشت 4 رهبر ارشد اخوان المسلمین به اتهام تحریک معترضان به خشونت 15 روز دیگر تمدید شده است. کمتر از 1 ماه مانده به پایان عمر دولت، مهدی غزنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت روز جمعه در گفتگو با رسانه داخلی وزارت نفت، وزارت صنعت ایران موسوم به شاتا، عملکرد شورای رقابت برای قیمتگذاری خودرو را پروژه‌ای شکست خورده خواند و گفت در شرایطی که هزینه‌های تولید رشد کرده نمیتوان قیمت خودرو را به زور کاهش داد. فریدون زرنگار از رادیو فردا.
به گفته مهدی غزنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت، این وزارتخانه تقصیری بابت اوضاع نامناسب فعلی خودروسازان ندارد. آقای غزنفری روز جمعه با دفاع از سیستم قبلی قیمتگذاری خودرو که در آن سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان قیمتها را تعیین می‌کرد گفت از اول هم هیچ اعتقادی به ورود شورای رقابت به قیمتگذاری خودرو نداشته و فقط محض احترام بزرگترها رئیس جمهور و مجلس پذیرفته است. مهدی غزنفری که به نوشته روزنامه دنیای اقتصاد گویا دل پوری از برخورد نهادهای مختلف با صنعت خودروسازی طی دوران وزارتش دارد، در انتقادات خود بانک مرکزی را نیز به بی‌توجهی به تأمین نقدینگی خودروسازان متهم کرد. روزنامه دنیای اقتصاد می نویسد آنچه از اظهارات آقای غزنفری برمی آید این است که او می خواهد اوضاع نابسامان و نگران کننده فعلی صنعت خودرو را ناشی از عملکرد دیگران بداند. سال گذشته پس از آنکه وزارت صنعت، معدن و تجارت در یک مصوبه قیمتگذاری جدید خود را اعلام کرد، محمود احمد نژاد رئیس جمهوری با آن مخالفت کرد و به شورای رقابت اختیار تام داد تا قیمت خودرو را کاهش دهد. وزیر صنعت، معدن و تجارت شورای رقابت را به نداشتن دیدگاه کارشناسانه متهم کرده و گفته است وقتی نرخ ارز بالا می رود و آثار آن در تمامی کالاها واضح است، وقتی قیمت قطعات لاستیک، آهن، فولاد و مس به عنوان اقلام مورد استفاده در تولید خودرو افزایش پیدا می کند و شورای رقابت هم به آن اذعان دارد، نمی توان با آوردن فشار به خودروساز گفت که نباید قیمت ها افزایش پیدا کند. شورای رقابت ماهاست که تلاش دارد خودروسازان را به افزایش معتدل قیمت خودروها قانع کند و با آنکه گفته می شد میان شورا و انجمن خودروسازان توافقهایی هم انجام شده است، اما ظاهرا تأثیری بر قیمتها در بازار خودرو نداشته است. اختلاف بر سر مسئولیت قیمتگذاری خودرو در حالی در تهران بالا گرفته است که تولید خودرو از اول سال جاری خورشیدی به کمتر از نصف خود در مدت مشابه سال پیش رسیده است. جمشید اسدی، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس، درباره علت کاهش تولید خودرو در ایران به رادیو فردا میگوید:
عمده‌ترین دلیلی که برای کاهش تولید خودرو میتوان در ایران برشمرد همین مشکل تحریم‌ها که هم برای بسیاری از کالاها واردات رو ممنوع کرده یا سنگتر کرده، و مشکل دومی که وجود داره اگر هم کالایی حالا بتوانند در این شرایط وارد بشود، پرداخت خرید اون کالا مشکله، پس فروشنده نمیخواد بفروشه در این شرایط، و بعد به علت فوق‌العاده سقوطی که ریال کرد در برابر دلار، کالایی هم که بتونن مواد اولیه رو که برای خودرو وارد بکنن قیمتش بسیار بسیار گرونتر شده. خب با این گرونی که مشتری نمیتونه بخره در شرطی که قدرت خریدش اومده پایین.
در این میان عزیز اکبریان، نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، هم گفته است که وی ورود شورای رقابت به قیمت گذاری خودرو را از بیخ و بن غیرقانونی میداند و معتقد است که شورای رقابت حق دخالت در این کار را ندارد.
فریدون زرنگار گزارش میداد. و اما مرکز آمار ایران میگوید متوسط قیمت فروش هر متر مربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در زمستان سال 91 نسبت به فصل مشابه سال پیش از آن بیش از 157% افزایش داشته است. همکارم فهیمه خضر حیدری در این باره گفتگوی انجام داده با احمد علوی، کارشناس اقتصادی، و نخست از او پرسیده که میزان اعتبار این آمار تا چه حد است و آیا میتوان آن را پذیرفت؟ بشنویم از احمد علوی.
بازار مسکن ایران یه بازار ناهمگن و پراکنده است و بخش غیر رسمی هم در اون بسیار بزرگه، و چون بازار بورس متمرکزی هم برای اون وجود نداره، بنابراین ارقام در نهایت یک گرایش کلی بازار رو بیان میکنه، ولی نمیشه اون رو دقیق دونست و قابل تعمیم به همه جا، چون بازار مسکن ایران توسعه یافته نیست و نظارت یافته هم نیست. بنابراین بخش عمده ای از مبادلات در بازار مسکن و زمین از کانالهای غیر رسمی انجام میشه که آماری از اونها نیست.
آقای علوی، خب به حال بعد از انقلاب به طور کلی قیمت زمین و مسکن در ایران بالا رفته، اما در شرایط حال حاضر چه دلایلی هست که توضیح میده افزایش قیمت رو؟
یک مجموعه عوامل گوناگونی در پس این تغییرات، برخی از این عوامل اقتصادی و پولی هستند و به اصطلاح برخیش مالی و مربوط به بودجه دولت و برخی دیگه سیاسی و البته عوامل روانی هم در اینجا نقش داره که زودگذر. البته در مجموع کاهش قدرت خرید ریال به علت سوء سیاست‌های پولی و مالی دولت، اجرای قانون هدفمند کردن یارانه و همچنین تنش‌های سیاسی خارجی و تحریم‌ها دست به دست هم دادن تا این قیمت‌ها افزایش پیدا بکنه. اما نباید فراموش کرد که حتی سیاست‌های بانک مرکزی در مورد ثابت نگه داشتن نرخ سود سپرده‌ها نیز که از عوامل دیگه‌ای بوده که باعث شده که سرمایه سرریز بشه از بانک‌ها به بازار مسکن و زمین.
خب ما البته در مورد افزایش قیمت در سال گذشته داریم صحبت میکنیم، فکر میکنیم که در سال جاری هم افزایش قیمت زمین رو شاهدش باشیم؟
البته اطلاعاتی که ما داریم تایید میکنه که قیمت مسکن و زمین بین حدوداً 15% تا 100% افزایش داشته در تهران، و یک نشانه دیگه که ما بدونیم که آیا قیمت ها بالا رفته یا نه، نگاه کردن به شاخص بورس، چون معمولا قیمت ها در بازار بورس سهام و مسکن و زمین هم پای هم دیگه بالا میرن، و این نشان میده که در واقع این قیمت ها در بازار مسکن و به اصطلاح زمین هم افزایش پیدا کرده، کم یا زیاد هم پای بازار بورس تهران.
آقای علوی، فرصت خیلی کوتاهی داریم که برای همراهان ما بفرمایید، حالا دولت جدید کارش رو آغاز خواهد کرد به زودی، آیا چه اقداماتی میتونه انجام بده برای کنترل قیمت بازار زمین و مسکن در ایران؟
خب مهمترین چیزی که بهش اشاره میشه و از طرف اقتصاددان‌ها برایش تاکید میشه تنش زدایی بین‌المللی و رفع تحریم‌هاست و همچنین تغییر سیاست‌های پولی و مالی دولت تا به تدریج تورم کاهش پیدا کنه و سرمایه سرگردان به جای به اصطلاح سود گرایش سودگرایانه در بازار مسکن و زمین منتقل بشه به بازار تولید و بتونه اونجا کمک بکنه به شرکت‌ها برای فعالیت و عبور از رکود به رونق.
با دیدگاه استاد اقتصاد در سوئد آشنا می‌شدید، احمد علوی، که در گفتگو بود با همکارم فهیمه خضر حیدری. و اما ناصر سراج از قضات دادگاه انقلاب از بازداشت یکی از وکلای پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی خبر داده است. رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی در گفتگو با خبرگزاری فارس تایید کرده که وکیل بازداشت شده 10 میلیارد تومان حق الوکاله دریافت کرده است. منابع آگاه به رادیو فردا گفتند که وکیل مورد نظر آقای سراج امیر عباس سهراب بیگ معاون پیشین اجرایی رئیس قوه قضاییه است که اکنون در بازداشت به سر می‌برد. سهراب بیگ همچنین ریاست دادگستری استان‌های خوزستان و گیلان را بر عهده داشته است. او در دوران ریاست هاشمی شاهرودی بر قوه قضاییه مدتی نیز مشاور معاون حقوقی این قوه بود. در مرحله اول رسیدگی به پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی برای متهم ردیف اول تا چهارم حکم اعدام صادر شده که در دیوان عالی کشور این حکم به تایید رسیده است. و بشنویم برنامه ملاقات رو، کاری از آرش حسنیا.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
اسفند ماه سال 89 بود که همراه با چند تن دیگر از اعضای شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی بازداشت شد. این عده از فعالان سیاسی اصلاح طلب در پی دعوت میرحسین موسوی و مهدی کروبی از مردم برای برگزاری راهپیمایی در حمایت از حرکت اعتراضی مردم کشورهای عربی در زمستان 89 یک به یک بازداشت و روانه زندان اوین شدند. مهدی تحققی عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی دو ماه را در بازداشت و تحت فشار بازجویی در سلول‌های انفرادی بندهای امنیتی زندان اوین گذراند تا اینکه توانست با سپردن وثیقه سنگین آزاد شود. به گزارش وبسایت کلمه، این فعال سیاسی اصلاح طلب به دلیل همکاری نکردن با بازجویان و سرسختی در برابر آنها در دادگاه بدوی به 6 سال زندان در تبعید به شهر زاهدان و 5 سال محرومیت از فعالیت‌های سیاسی محکوم شد. به نوشته این وبسایت، حکم آقای تحققی تحت فشار بازجویان وزارت اطلاعات به قاضی دادگاه دیکته شده بود. مهدی تحققی به این حکم اعتراض کرد و حکم محکومیت او در مرحله تجدید نظرخواهی نقض شد. در دادگاه تجدید نظر، محکومیت این عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی به 1 سال زندان در تبعید به یکی از شهرهای استان خراسان تبدیل شد. این فعال سیاسی اصلاح طلب پس از صدور حکم دادگاه تجدید نظر در انتظار ابلاغ رأی صادره بود که در دی ماه سال 91 با یورش نیروهای امنیتی به منزل مسکونیش بازداشت و روانه زندان شد. شاخه خارج از کشور سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در پی بازداشت عضو شورای مرکزی این حزب سیاسی اصلاح طلب با انتشار بیانیه‌ای این اقدام را محکوم کرد و از تحت فشار بودن آقای تحققی برای اعتراف به انجام اعمالی در برابر دوربین‌های تلویزیونی خبر داد که در بیانیه این سازمان تأکید شده بود او آن اعمال را هرگز انجام نداده بود. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در بیانیه خود اقدام غیر حقوقی نیروهای امنیتی را در بازداشت مهدی تحققی نشانه ای از وضعیت انتخابات دوره 11 ریاست جمهوری و چگونگی برگزاری آن توصیف کرده است.
عزیزان شنونده، شنونده گویای ما باشید. با شماره پیامکگیر ما تماس بگیرید، از هر آنچه که مد نظرتونه با ما و دیگران بگید. با دیگر شنوندگانمون شماره پیامگیر رادیو فردا در آمریکا، اما شما را به ما وصل میکنه در پراگ، 201-202-828-7220. با ما در تماس باشید.